بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد الأرض الطاهرين ولعنة الله على أعزائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث ما در مورد الفاظی بود که شخص بایه با اون الفاظ میخواد به ای رو انشاء بکنه و ایجاب بکنه. دو تا رو بررسی کردیم، به تو مسلمش بود، تو شرایط و مرحوم شیخ به اشکال رسید و تقریبا میشه گفت قبول نکرد. سومی لفظ ملکتوه به تشدید، حالا گاهی اوقات برخی از کتابا میگن به تضعیف. تضعیف یعنی همون تشدید، تکرار کردن، ضعف و برابر کردن، همون میشه تشدید. ول اکثر علا وقوع البیع به، وقت غالب فقها ها گفتن که با ملکتو میشه انشاء کرد. ما که متونی که سابق بالا داشتیم اگه از دن رجوع کنن توش بود از این فتواها. ول ظاهر و نکت الارشاد الاتفاق علی. از الارشاد یک کتابی از آثار مرحوم علامه ارشاد الاذهان، چند تا شرط وجود داره. ارشاد الاذهان آخرش اذهانه، برای اینکه اسما با هم دیگه شبیه هم بشن و زیبا در بیان، مرحوم شهید ثانی شرحش رو اسمش گذاشته رمز الجنان. اسمش گذاشته رمز الجنان که از آثار ظاهرا اوایل شهید ثانیه. حالا گفته شده که شهید ثانی این رو اوایل اجتهاد خودش نوشته. یک شرح هم شهید اول داره که ایشون به مناسبت کلمه ارشاد خواسته اون مناسبت زیبایی الفاظ مراعات بشه، اسم کتابشون گذاشتن غایت المراد. غایت المراد فی شرح الارشاد، اونم که روز الجنان فی شرح ارشاد الاذهان. این کتاب به ارشاد الاذهان علامه مورد اعتنا بوده، فخر هم شرح دارد اونجا که بیاد دارم بهش. خب کتاب غایت المراد با عناوین مختلفی ازش یاد شده. یکی از عناوینی که احیانا ازش یاد کردن نکت الارشاده، نکته های ارشاد علامه، همون غایت المراد مال شهید اول. ظاهر نکت الارشاد الاتفاق علی، حیث قال انه لا یقع البیع بغیر اللفظ المتفق علی که بیعت و ملکتو. شما که بیع با لفظی که بر اون اتفاق وجود نداره انشاء نمیشه، مثل بیعت و ملکتو. خب این که تعبیر کردن که ظاهرش اتفاقه، هنوز من نتونستم فهمم چرا شیخ فهمد ظاهر، چون حالا این تعبیر احساس میکنیم دلالت صریحی داره بر اینکه ملکتو از الفاظ متفق علیه برای بیعه. حالا من وجه ظاهر گفتن شیخ را هنوز متوجه نشدم. اگر از عزیزان چیزی به ذهن رفقا برسه بفرمایند که ما هم استفاده کنیم. و یدل علیه ما سبق فی تعریف البیع من ان التملیک بالعوض المنحل الى مبادلت العین بالمال و المراد للبیع عرفا و لغتا. خب فرمود ما در تعریف بیع این بحث داشتیم، مثلا ها خاطر شریفشون باشه مرحوم شیخ یه بحث مفصل قابل توجهی رو کردن در مورد اینکه بیع چیه، حقیقتش رو مشخص بکنن و فارقش رو از عقود دیگه مثل صلح و هبه مشخص بکنن. بحثای اولای بیعه، تعریف البیع قبل از ورود بحث معاطات. اونجا عرضم که ید اللعلی، اون چیزی که در تعریف بیعه گفتیم که آجان تملیک به عوض، یعنی این که شما عینی رو با مالی مبادله بکنی، جا به جا بکنی، این همون بی به این میگن. یعنی بی را در عرف و در لغت تحلیل بکنی، این ماهیت مخترعه رو بخوای جنس و فصل کأنه براش بذاری، این میشه. کأنه گفتم چون میدونید جنس و فصل برای حقائقه، خب به یک ماهیت مخترعه است، اعتباریه، اما در این حال حقیقتی داره برای خودش، در نفس الامر خودش یه چیزی هست دون سائر چیزها، چه اعتباری ها چه غیر اعتباری ها. وقتی میگیم دون اونها هست غیر از اونها هست، یعنی یه تمایز بینشون هست دیگه. این تمایز چیه؟ چه تمایزی وجود داره بین بی و اونها؟ فقط این حقیقتش این است که تمایز هر چیزی با موجودات دیگر به خودشه، این خود هر چیز است که غیر اون رو نفی میکنه. لغتا هم از اون که مسلمن کلمه بی در لغت وضع شده برای همون چیزی که عرف این بی میگه، این ما میتونیم مطمئن بشیم که یک نقل معنایی اینجا اتفاق نیفتاده. این حقیقت به اندازه پرکار برده و در متن زندگی انسان ها حضور جدی داره که مسلمن هم وضع لغت اومده و لفظ خودش رو برای همون حقیقت وضع کرده که عرف باش درگیره. از این ما میتونیم مطمئن باشیم که در عرف و لغت نقلی اتفاق نیفتاده، عرف این رو به یک معنای جدیدی به کار نبرده. این نکته رو عرضم که دوستان داشته باشن به کارشون بیاد، که حالا ما در بحث‌های لغت شناسی معتقدیم یکی از چیزهایی که باید مراعات بشه شدت احتیاج تفاهم عرفیست به لفظی که یک معنای خاصی رو برسونه. برخی از معانی به اندازه مورد احتیاج هستند که قابل قبول نیست وضع لغوی برای اونها به تأخیر بیفته، اینها معقول نیست. و من یه نمونه دیگه بخوام بگم به جز مسئله بی، این که احیانا برخی از اهل لغت گفتن که این ماده قاف میم را اول به معنای سفیدی بسیار شدید بوده، بعد به این کره آسمانی گفتن قمر. این اصلا قابل قبول نیست برای ما، یعنی نیاز به این که به این کره آسمانی یک لفظ خاصی حتما وضع شده باشه، این به اندازه زیاده که معقولتر اینه که بگوییم به این کره آسمانی قمر اطلاق می شده، بعد حالا ازش مصدر فعل هم ساختن برای چیزی که بسیار سفید باشه. این معقولتره به حساب نیازهایی که در اصل مسئله وزن مادر به حساب میاد مسئله نیاز. الحاجت ام الاختراع. خب کما صرح به فخر الدین حیث قال ان معنا بعت فی لغت العرب ملکت و غیری. فخر الدین گفته که آجا معنای بعت در لغت عرب، خب فخر الدین خودش عربه دیگه، خب معلوم هم هست ظاهرن بحثای ادبی عرب کارم کرده، فصاحتی هم داشته، ایشون از اهتمامش میشه اینو احساس کرد. فهموده که معناش ملکتو غیریه، یعنی من دیگه تملیک کردم. پس ملکتو نسبت مسئله به کاملا حقیقت. و ما قیل یه اشکالی مطرح میشه، من ان تملیک یستعمل فی الهبه به حیث لا یتبادر منه عند الاطلاق غیرها فیه یعنی اشکال در این ما قیله. اشکال ماقیل چیه؟ فیه ان الهبه انما یفهم من تجرید اللفظ عن العوض لا من مدت تملیک. فهمت برخی ها گفتن آقا جان خودش رو بذار تو عرف، عرف وقتی یعنی آقا اینو دادم به فلانی، اینو ملک فلانی کردم، این مال تو باشه. از این چی میفهمن؟ کادو میفهمن بگه آقا این مال تو باشه. حالا روایت داریم، یه اشتباه نکنم عربی از اطراف مدینه، بیابان‌های اطراف مدینه اگر درست یادم باشه، حالا یا هر کسی دیگری، حالا محل زندگیش مطمئن نیستم، فراموش کردم، قدیما روایت رو دیدم، این یه کسی بوده از اون افرادی که با پیغمبر شوخی داشت، یعنی گاهی اوقات به هر حال خدمت رسول الله می‌رسیده، خب حضرت رسول هم خیلی عرفی بودن، خیلی اجتماعی با مردم، فوق‌العاده عجیب. و همین عرفی بودن شدید ایشونه که انسان رو متحیر میکنه چقدر ایشون به هر حال توانسته بین اون مقامات معنوی خودشون با این تنزلات عالم ماده جمع بکنه. خیلی عجیبه، عجیب. روایت ها خیلی حیرت انگیز. صحابه مکرر داریم میگن که خدمت رسول الله بودیم، از هر چی حرف زدیم ایشون با ما دمخور میشد، در این مورد حرف بازار میشد، ایشون شروع میکرد با ما تو همین حرف صحبت میکرد، حرف معنویت میشد تو این زمینه. اینا که میگم دوستان از اون ورش نیفتن ها، یعنی از اون ور نتیجه نگیرن که پس ما بریم با مردم حرف نمیدونم بورس و خرید و فروش ماشین و زمین و اینا رو صحبت بکنیم. نه، از این ورش نیفتی. یعنی اون رسول الله این کاری هم که میکردن مقدمه انسان سازیشون بوده، مقدمه جذبشون بوده، مقدمه رشدشون بوده، نه اینکه برید واسه شما مقدمه تنزلتون باشه، شما رو از فضای طلبگی دور کنن، از وضعیت طلبگی دور کنن، به جای اینکه شما مردم رو رشد بدید آروم آروم به سمت اینکه از اونها یک نیرو برای جریان توحید بسازید، برعکس مردم یواش یواش شما رو پایین بیارن و شما رو از شؤون طلبگیتون دور کنن، از زهد دور کنن، شما رو درگیر دنیا بکنن، غفلت عارض بشه از آخرت، غفلت عارض بشه از مرگ. خب این از این ورش نباشه ها، خب اون ورش یعنی با مردم دمخورم که میشید که باید دمخور بشید، مردمی باشید. مثل خیلی از علمای ما چقدر دمخور بودن با مردم، با عوام الناس، چقدر مردمی بودن، چقدر هم اثر میذاشتن رو مردم. یعنی اونا مردم رو میکشوندن به سمت معنویت، نه حالا مثل بعضی طلبه ها که پای معنویت ضعیفه، غلام رفت آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد. این نباید بشه به این شکل. خیلی حالات رسول الله عجیبه با خانوما، ایادت از خانومایی که احیانا فعالیت های تشکیلاتی داشتن، مریض میشد حضرت رفت خونهشون ایادت میکرد، سر سفره مکرر داریم غذا تعارف میکرد همین احیانا خانوم ها. خب اینا همش جا داره، معنا داره، شکل داره، فضا داره. حالا خیلیش هم قبل از نزول آیه حجاب بوده، یه همش شاید اینا رو باید جاش انسان ببینه دیگه، هر کدوم جای خودشو داره. روایت داریم یک کنیز دلش تنگ میشده واسه الان تو غربت مدینه، رسول الله میگرفته میبرده اطراف، بالای یه تپه میشستن درد دل میکرده، رسول الله هم گوش میکرده تا این سبک شه. ببینید چقدر ایشون وقت گذاشته، حیرت انگیزه. این جمله که حضرت آقا میفرمایند کاری که پیغمبر تو این 10 سال مدینه کرده یه تیم پرکار بخواد انجام بده 100 سال طول میکشه. ما اینو دیدیم، یعنی هر چی مطالعه کردیم سینه باید بیره همینا. حالا خیلی دور نشه، داریم حضرت رسول خودشون شوخی میکردن، دیگران با ایشون شوخی میکردن. یه بنده خدایی بوده که میمده به پیغمبر یه چیزایی رو کادو میداده، مثلا اصلی چیزی داریم خیلی میوردن مثلا رسول الله کادو میوردن، ایشان هدیه رو میپذیرفت، صدقه رو نمیپذیرفت، هدیه رو میپذیرفت. بعد که پیغمبر هدیه رو میگرفت گیر میداد خب پولشو بده، مفتی که نمیشه برای از ما گرفتی پولش بده. شوخی میکرد با رسول الله، پیغمبرم میخندید. گاهی قدم داریم حضرت دلتنگ میشد، حالشون گرفته میشد، فشارها، دغدغه ها، استرس های کاری، تشکیلاتی، بحث سیاست و بحث خیلی پر استرسیه، سنگینه، فشارها توش زیاده. و به هر حال اون خوف و امنی که داریم تو قرآن همین است دیگه. ببخشید من یه لحظه عذرخواهی میکنم. بعد عرضم که اینجا رسول الله گاهی اوقات حوصله‌شون تنگ میشد، میفرمودن فلانی کوی بیاد با ما یه شوخی بکنه، ما رو سر حال بیاره. حالا اینو برای این بحث آوردم که آقا ما عرفاً هم دیگه به کسی چیزی رو دادیم مال تو باشه، طرف چی میفهمه؟ میگه خب کادو دیگه، مجانیه، یه بعد پول نمیخوان ازش. خب این بنده خدا هم همینو گفته، میگه آقا جان ملک تو تبادر داره به هبه. خب تبادر هم نشانه حقیقت. نتیجه اینه که حتی ما اینو میتونیم عرض بکنیم معنای دیگر یا مجازه یا حقیقت متروکه. خب تبادر یه اثر اینچنینی هم داره. اینا عزیزان حالا خوب شده اینم بحث به اینجا رسید. از آثار تبادر اینه که تبادر نشون میده که یک معنا حقیقیه و سایر معانی یا مجازن یا حقیقت متروکه. خب پس هبه یعنی ملکته، یعنی هبه. این اشکالی که مرحوم بخی حالا ظاهرا گفتن از تعبیر قیل معلومش قائلم داره. شیخ جواب میده که اینطوری نیست، تبادل مال جاییه که شما بگویید قرینه ای نیست، لفظ خودش رها شده، بدو بدو رفت ذهن که این لفظ رو شنیده، رفته سراغ یک معنا. این انسباق ذهن از شنیدن لفظ به سوی یک معنا بلا قرینتن شاهد است بر این که چون این انسباق معلول یک علتیه، پس حتما این لفظ برای اون معنا بالوضع داره دلالت میکنه، حالا که قرینه نیست بالوضع داره دلالت میکنه. تبادل یعنی این، حقیقت تبادل اینه. پس یکی از مقومه های کارایی تبادل عدم وجود قرینه است. وقتی قرینه این نبود شما میگویید آجام پس این انسباق معلول وضعه، پس معنی حقیقی کشف میشه. شیخ فهمد خدا انوار تو بیام و زمد حسابی. اگر کسی از ملک تو ذهنش منتقل میشه به بی، چون خود اینی که عوض توش نیوردین قرینه است برای اینکه شما قصد هبه دارید، کادو دارید. یعنی ملک تو خودش با خودش باشه، حالا یا باید بگیم حقیقت در بیعه، یا حالا پایین تر بحث که حالا جلو تر میرسی بگیم که یک مشترک. اما اینکه حقیقت در هبه باشه تو باید هبه باشه اینطوری نیست. نبو اینکه نمیگی در مقابلش چی میخوام، برای فیدیو که پس معلوم رایگان داری میدی دیگه، همون کاری که اون عرب با رسول الله میکرد، کادو میداده موقع داده، کادو هم عوض نمیخواسته. خب یعنی کادوه دیگه، بی نیست. حالا بعدش میومده برای به شروع میگفته پول ما رو بده یالا. فی ان الهبت انما یفهم من تجرید لفظ عن الاوز لام مدت تملیک. این از اینجا روشن میشه که لفظ عوض توش نداره، ملک تو بکزا رو چون نگفته معلوم میشه. این از ماده تملیک همیده نمیشه، پس ماده تملیک انصراف به هبه نداره. فی مشترکتون معنن بین ما تزمن و مقابله و بین المجردنها. جمع بندی معلوم شیخ اینه که ملک تو مشترک معنویه. این که یه بار برای بی وضع شده یه بار برای هبه وضع شده، برای معنای اعم از بی به هبه وضع شده اون تملیک هست. خب اینم دو تا فرد داره مشترک معنوی، یعنی این دیگه دو تا فرد. یه فرد فردی که در مقابل تملیک چیزی نمی ستاند، یه فرد فردی که در مقابل تملیک چیزی می ستاند. دو تا مقابله میشه، مقابله جایی که مقابله نمیشه هیچی، این میشه هبه غیر معوض. جایی که مقابله میشه اما تملیک در مقابل تملیک، این میشه هبه معوض. یعنی یه تملیک رایگان در مقابل یک تملیک رایگان، این میشه هبه معوض. جایی که تملیکیست که در مقابل مالی که شما تملیک میکنید یه مال قرار میگیره، مبادلتو اینن به مال میشه، شما یک اینی رو منتقل میکنید در مقابلش مال میگیرید، این فردش میشه بی. حالا شما بقیه اجاره هم خودت بگو. جایی که یه منفعتی رو تملیک میکنید در مقابلش یک مالی رو میگیرید، در اجاره اجرت در مقابل منفعت، تملیک اجرت در مقابل تملیک منفعت نیست، اجرت در مقابل منفعت، همش اجاره. فان اتصل بالکلام ذکر الاول افاد المجموع المرکب مقتضی الوضع ترکیبی البیع. مثلا عنایت دارن وضع ترکیبی یک بحثیه که آیا مرکبات برای خودشون یک وضعی دارن یک وضعی ندارن، ترکیبایی که میشه. خب ظاهرا یک جاهایی وضعی هست مرکبات. خب مثلا در مورد هیئت جمله اسمیه جای مناقشه نداره که مسلما زید یه دونه وضع داره، قائم یه وضع داره که تازه قائم هم دو تا وضع داره، یک هیئت وضع هیئت داره، وضع نوعی داره، یک وضع ماده داره، قیام با وضع فاعل. خب اینم حالا بگیم فعلا حالا تسامن یه وزن داره، اما زید و قائم یه معنای زائدی بر زید و قائم داره، کمان هویت. این هویت مدلول این هیئت جمله اسمی است. در مورد برخی از جمله ها و ترکیب های دیگه هم الان باید بحث کرد که آیا اینها هم برای خودشون وزن دارن یا وزن ندارن، حالا بحث تفصیلی خودشو میطرحه. ما با فرمایش شیخ جلو بریم. شیخ میفرماید که آقا جان مجموع مرکب یعنی به تو با اون به کذا، به تو هازا به کذا، اون به تو با کذا، این به مقتضای وضع ترکیب شده، این حقیقت در بیعه، این حقیقت است در بیعه. پس ملک تو وضع شده است برای اون معنای اعم که بهش میگن مشترک معنوی، مصادیق متعدد داره لذا بهش میگن مشترک معنوی، مثل شجر که مشترک معنوی بین درخت آلبالو و درخت گلابی و درخت سیب و درخت انار و تا آخر. خب اینم هم مثل همین. پس ملک تو خودش به خودی خودش مشترک معنوی. اگر اومدید گفتید ملک تو و اون به کذا رو نیوردید، خود نبوده به کذا اینجا افاده می کند هبرو. حالا خود شیخ الان باید اینو توضیح بدن که تجرید لفظ عن العوض چطور افاده هبه می کنه. اینجا باز یه وضع ترکیبی وجود داره، وضع ترکیبی بین ملکتو و فقدان به کذا. خب این مقدار محل شکه که چطور اجزاء مرکب یکیش عدمیه، اینو باید شیخ توضیح بدن برای ما، ما حالا روش تأمل داریم. یکی حالا بمانه، یکی همی که نملک تو به کذا، ذکر به کذا میشه، ذکر به کذا، این یعنی به مقتضای وضع ترکیبیه بین ملک تو به کذا. ما خیلی این وضع ترکیبی تو بحث داریم، چه عرض کنم دوستان رجوع کنم، مرحوم مظفرم اینجا حرف داشت، حرفی داشت، دیدنش بد نیست، مراجعه بکنید یه چیزی یادتون بیاد. و این تجرد عن ذکر العوض اقتضا تجرید الملکیت المجانیت. این که به هر حال ملکیت رو مجرد گفته، این مقتضای ملکیت مجانی رو داره. المجانیت مفعول به اقتضا رایگان، اما هبه. وقد عرفت سابقا ان تعریف البيع بذلك تعریف به مفهوم الحقیقی، فلو اراد من الهبه المعوضه او قصد المصالحه بنیت صحت العقد على صحت عقد بلفظ غیره من نیه. حالا اگر اومدیم، خب پس این چیه تعریف حقیقی؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمود در اونجا بحثش این بود که من دارم بیع رو تحلیل میکنم که انهو جنس و فصلش استخراج میکنم، که انهو هم گفتیم یعنی چی جنس و فصلش، که انهو دارم استخراج میکنم، این تعریف حقیقی بیعه. پس اگر از ملک تو به کذا هبه معوضه قصد بشه، ملک تو کذا یا قصد مصالحه بشه، این میشه که آقا جان یک عقدی رو یعنی معاهده رو یا مصالحه رو شما خواستید انشاء بکنید با لفظ عقد دیگه یعنی بیع، که ببینیم حالا این میشه نمیشه، که محل خلافه که مرحوم شیخ بالا اشکال داشتن که نمیشه، هم احصای قبلی میشه علا مبنى القوم که صراحت شرطه، بنابر این مبنى شیخ محمود نمیشه، چون هبه معاوضه ملک تو هازا به کزا نیست، ملک تو هازا فی مقابل تملیک که هازا لی، تملیک در مقابل تملیک هبه معوضه، یا در مصالحه، مصالحه حقیقتش سازشه. روی ما یه استادی داشتیم ایشون حالا اینجور میگفت هبه بخششه، مصالحه سازشه، هیچ کدومشون فروش نیستن، فروش یه چیزه. خب مصالحه یعنی که آجان من از این گذاشتم، این در اختیار شما میتونه باشه، من گذاشتم کوتاه اومدم، شما هم کوتاه بیاید به من. خب این مفهوما فرق داره با مفهومی که آجان به تو فروختم اون رو من بده، به تو فروختم این که داری میگیم عرف از لفظ فروختن یه چیزی میفهمه از این مفهومی به ذهنش میرسه که با مفهوم اون یکی لفظ که دارد میگوید که آقا جان مثلا من این با تو کوتاه اومدم، با تو ساختیم، این مال تو این مال من، با همدیگه کنار بیایم، دعوامون نشه، این مال تو باشه این مال من باشه. خب اینا مفهوم ها با همدیگه تفاوت دارن، اگرچه فروضشون یکسانه، بعد خروجی صلح، خروجی سایر عقود خیلی از اوقات، اما ماهیتش و ماهیت اون عقود متفاوته، چون مثلا مفهومش با اونها متفاوته. و یشهد لما ذکرنا قبل فخر الدین فی شرح الارشاد ان معنا بعت فی لغت العرب ملکت غیری، این هم شاهد حرف ماست که ایشون با اون عربیت خودشون نظرشون همین بوده که ملکت فی دیگه در لغت عرب میادید ملکت غیری، معنای بعت و معنای بعت یعنی چیزی، اون چیزی که بعت در اون حقیقته، معنی حقیقیش. پس اگر خواستن بگن ملکت غیری، حالا این غیری، این غیرش چیزها نماده، این غیر ایکس بذاش بذارید، یعنی ملک تو که، گاهی قد ملک تو که، گاهی قد ملک تو کم، حالا فرق نمی کنه اینش، این غیری بذاش ایکس بذارید. آقا ملک تو که در مقابل فلان چیز، اما قصد صلح میکنن، خب این مجاز میشه، میشه از الفاظ کنایات که بحثای سابق اینجا جاری میشه. و عمل ایجاب بشترای تو، خب لفظ بعدی که میخواییم بحث بکنی اینه که بیدیم آقا با اشتریتو میشه ایجاب کرد یا نه. اشتریتو باز به معنای چیز فروختم، نه به معنای خریدم. خب دیروز توضیحی دادیم که اینجا الفاظ همه جور معنایی دارن، چون از داده متابعه که میشه دیگه، هم مجردش هم مزیدش معانی از داد داره. ففی مفتاح الکرامه انه قد یقال به صحته که ما قبل موجود فی بعض نسخ تذکره، در برخی از نسخه‌های تذکره هم اومده، سید جاد عاملی هم گفته که آقا جان قائل به صحت داره. ول منقول عنها فی نسخته این من تعلیق الارشاد. تعلیق الارشاد، یه لحظه دیدم اینجا چیزی نوشته، مال کیه این تعلیق، چون ارشاد عرض کردم تعلیق‌های زیادی داره، حالا باید دید، حالا نمیدونم دقیقا این تعلیق الارشاد کیه. اگر تعلیق ارشاد فخرالدین باشه اینم مطلب قوی میکنه، میگه من دو تا نسخه دارم از تعلیق الارشاد که اونها از تذکره این مطلب رو نقل کردن، در برخی از نسخه های تذکره خودم دیدم، در برخی از نسخه های تعلیق ارشادم دیدم که از تذکره نقل کردن. که اگر این تعلیق ارشاد، تعلیق ارشاد پسر علامه باشه، خب طبیعیه که ایشون به نسخه های اصلی تذکره دسترسی داشته، شاید دستخطای پدرش پیشش بوده، و بران احتمال خیلی بالاست که حتما نسخه‌های اصلی و متکن تذکره رو فخرالدین دیده باشه، هم پسرش هم فاصله زمانی مکانی خیلی نداشتن، نسخه‌های اصل تذکره علال قاعده پیش فخرالدین بوده. حالا اگر تعلیق الارشاد مال فخرالدین باشه که احتمال میدم اینه، اگر هم مال یه تقیه دیگه است، باز یه معید دیگه که آقا جان برخی از فقهای سابق هم نسخه‌های از فهم که، یعنی نسخه‌ای که از تذکره داشتن به حسب این دو تا نسخه، از این دو نسخه اونهای نسخه‌ای که از تذکره داشتن این توش بوده که آقا ما قائل به صحت اشتراکتو در ایجاب بی داریم. خب عجیبه این مقدار. اقول و قد یستظهر ذلک من عبارت کل من عطف علی بیت و ملکتو شبههما او ما یقوم مقامهما. خیلی از فقها اینطوری گفتن که آقا جان برای انشاء بی به اتو و ملکتو و شبه هما جایزه، اینطوری گفتن آقا جان به اتو ملکتو شبه هما. یا برخی از فقها گفتن به اتو ملکتو او ما یقوم مقامه هما. کسانی که این منظورشون بوده علال قاعده یه چند تا لفظی تو ذهنشون بوده دیگه، خب بعد به اتو ملکتو خب چیا بوده؟ ما که الفاظ یکی که داریم بردسی میکنیم، بگید آقا جان فقط شرایطو بوده، هم لفظ دوم ما، فقط این لفظ شرایط منظورشون بوده. خب میگن اگر لفظ شرایط منظورشون بود، خب دیگه اون یه دونه هم میگفتن، میگفتن به اتو و ملکت و شرایط، دیگه نمیگفتن که ما یقوم و مقامه هما. تو طولانی تر هم شد، تازه کوتاه ترش میگه شرایط تموم. کسی که از سه تا لفظ دو تا گفته، خب سه بومی رو میگه دیگه، پس معلوم شه یه سه چهار تا لفظ، سه تا نه، حداقل یه چهار پنج تا لفظ مد نظرشون بوده که گفتن شبه هما یا یقوم و مقامه هما. از ارادت و خصوص لفظ و شرایط من هازا بعیدن جدن، خب خیلی بعیده، اگر اینطور بود حتما خودشون تصریح میکردن، تازه بالا گفتیم تو شرایط اتفاقا اشکال دارن، برخیا تو شرایط بعض اشکال دارن و میگن که با شرایط نمیشه. خب ممکنه کسی بگه آقا جان منظورشون از شبه هما یا که هما قام هما که برکه از فقها گفتن منظورشون الفاظ فارسی و ترکی و انگلیسی و ایناست. بعت و ملکت و فروختم، منظورشون اینه. فرمود خدا اموات رو بیامرزه. این خیلی دیگه از اونم ابعد، این خیلی بعید، چون مقام مقامی که میخوان الفاظ زبان عربی رو بگن برای انشاء بیت. این که عربیت شرطی یا شرطی، خب مستقلا بحث باید بشه که آیا عربیت شرطی، عربیت شرط نیست. خب اگه کسی که عربیت شرط نیست، خب معلومه دیگه، میگه فروختم به جای بیت میذاره فروختم، اونو اونجا میگه دیگه، نمیاد داخل این قسمت که الفاظ عربی رو میگه اونو قصد بکنه. خیلی بعید. للعاجز عن العربیه، برای کسی عاجز از عربیه، چون میدونید بنابر بحث توقیف اینها شبهه وجود داره که شخصی که متمکن از عربیه باید عربی بگه. برای عاجز که خیلی بعید کرده، انصافا خیلی بعید، اینو باید مستقلا مطرح بکنه یک تقیید، نه اینکه این هم داخل ما یکوب و منقابه ما اراده بکنه، خیلی بعید. فیتعین ارادت ما یراد و بله، فیتعین ارادت ما یراد فهما نسوینا دوستان اینجا چی دارید؟ من اینجا این مقدار یرادف و هما دمت کرد، آیا میگم چرا یراد جدا جدا نوشته؟ جالب بود. بله تجربه یکی از بندگان خدا یادم اومد، یک روحانی نقل میکرد، میگفت آقا جان یه متنی داشتیم میخوندیم، هی به جایی رسیدیم که نوشته بود فینا فیه، هر چی گیری کرد بودن فینا فیه یعنی چی، معناش چیه، هی به جایی نمیرسیدی. ثم من کشف کردم این فینا فیه نیست، فینا فیه، حرفم که باید کنار هم نوشته بشه. اینم هم مثل همونه. تشکر میکنم. فیتعین ارادت و ما یراده به هما لغتا اب عرفن، پس منظور این که فرمودن شبه هما یا فرمودن ما یقوم مقام هما، یعنی هر چیزی که با بعتو و ملکتو مرادفه، هما میخوره به ملکتو و بعتو، هر چیزی که با اونا مرادفه، پس یشمل شرعیتو و اشترعیتو، پس شامل این توتو هم میشه. لان لکن الاشکال متقدم فی شرعیتو ابلا بالجریان اونا، لیکن یه مشکلی که اینجا هست اینه که ما در شرایطو اشکال کردیم، تو اشترایطو این اشکال جدیتر هم مطرحه، چون در لغت و استعمالات، در استعمالات لغت نه، در استعمالات اشترایطو به معنای فروختن خیلی مستبعده، تو روایات هم نداریم، میگه باز شرایطو در قرآن استعمال شده به معنای فروختن، شرایطو به معنای فروختن در قرآن استعمال شده، اما اشترایطو به معنای فروختن هیچ جا استعمال نشده. لغت اجازه میده اما خب استعمالش فوق العاده غریبه. اینا میگن حقیقت متروک یعنی همینا. بل لم یستعمل فیه الا فی، بلکه شرعیتو در قرآن استعمال نشده مگر به معنای فروختن، به خلاف اشترعیتو که در قرآن به معنای خریدن اومده، به معنای فروختن نیومد. اینجا عرض کنم که یه ممکنه یه کسی اینطوری جواب بده، این مطلب دیروز تو عرایزم گفته بودم، حالا جاش اینجاست، ممکنه کسی بیاد اینطوری مطرح بکنه بگه که آقا جان ما اینجا یه قرینه جدی داریم که مراد از اشترعیتو به معنای فروختن. خب یه صراحت خیلی جدی مطرح بشه، چیه؟ نه اینو دیروز شاید هم نگفتم، حالا احتمال دیروز نگفتیم. یکی این که برخی از آقایون فقها گفتن ایجاب بر قبول باید مقدم بشه. خب پس وقتی کسی در اول کلام میگوید اشترعیتو، معلوم میشه که اشترعیتو به معنای فروختن نه به معنای خرید، چون فروش ایجاب اول باید بیاد، از اشترعیتو که اول اومده این قرینه است برای اینکه مراد از اشترعیتو فروختن. این یده. برخی هم گفتن نه، جایز است که شما اول قبول بیارید بعد فروش، اول مشتری انشاء بکنه خریدن خودش رو، بعد باید فروختن خودش رو انشاء بکنه، این جایزه. اما چون غلبه با بایعه، بایعه اول انشاء میکنه، لذا این قرینه میشه برای اینکه شما به اشتریتو بگید و از اون قصد بی بکنید. کنایه هم پیش نمیاد، ابهام هم پیش نمیاد، صریح قرینه صریح. مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمود خب اشکالش خیلی روشنه دیگه، ما گفتیم صریح یعنی این که یا خود اون فعل بلوز دلالت بر معنای مراد بکنه، بلوزی که نه مثل اینجا که حقیقت متروکه، نه نه حقیقت متروک، خود اشتریتو به عنوان یک حقیقت رائج و متداول دلالت بکنه بر فروختم، یا راهش اینه. یعنی اینکه اگر هم خودش مشترک لفظی یا مشترک معنوی یا مجاز هرچی که هست، یه قرینه لفظیه داخلیه باشه، اما قرینه حالیه یا قرینه لفظیه خارجیه که باز معارش به حالیه هست، اینها کفایت نمی کنه. ما دیدیم که بارها و بارها گفتیم که این چند بود. این که طرف بگوید اشتریتو و اشتریتو دلالت برفروختن خودش نکنه و شما بخواهید به قرینه تقدیمش و اول اومدنش این رو بگید به معنای فروختنه، خب آقا این قرینه شما قرینه لفظیه نیست، قرینه حالیه. چه حالیه؟ یعنی اینکه اول اومده، یعنی اول اومده حاله، پس این دلالت نمی کنه و این جزء الفاظ کنایه به حساب میاد، جزء الفاظ صریح به حساب نمیاد. لأن الاعتماد على القرينة غير اللفظية في تعيين المراد من الفاظ العقود قد عرفت ما في، که چند روز از بس گفتیم زبونمون مو در آورد، خسته شدیم از بس گفتیم شرفتی. خب الا این الا رو بر من دیروز عرض کردم، نگه اینکه کسی اینطوری بگه، بگه آقا جان اون حرفی که گفتن صلاحت شرطه، یعنی صلاحت الفاظ عقد که اونها رو از عبود دیگر جدا بکنه، اونجا صراحت شد. اما در جایی که انشاء و قبول میخوان از هم دیگه متمایز بشن، ایجاب و قبول میخوان از هم دیگه متمایز بشن داخل یک عقد، اینجا قرینه حالی هم کفایت میکنن. مگه کسی اینطوری بگه؟ اونو دیروز گفت قرینه حالیه داریم که مراد از اشتریت فروختنه. خب اون یکی احتمال چیه؟ اون یکی احتمال در اشتراکت و هبه است؟ نه. صلح؟ نه. اجاره است؟ نه. چیه؟ خریدنه که اون هم جزء دیگه همین عقده، یعنی عقده به یه جزش فروخانه جزش خریدنه، چون احتمال دیگه اشتراکت و خریدنه اینجا اشکال نداره که شما با اعتماد به قرینه حالیه بیایید و از اشتریتو بی اراده بکنید و اون افهام بکنید، اشکال نداره. الا ان یدعا ان ما ذکر سابقا من اعتبار صراحه مختص به صراحت لفظ من حیث دلالتی علا خصوص العقد و تمییزی اما اداه من العقود، ولی اینجاست که یه عقد و سایر عقود داری جدا میکنید، و اما تمییز ایجاب عقد معین ان قبول همون عقد معین الراجع الى تمييز البائع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحه، اینجا دیگه صراحت شرط نیست، بل یک استفاده المراد ولو به قرینه المقام او غلبته، یا به قرینه مقام که بگیم آقا جان باید اول ایجاب بیاد پس اشتریت یعنی فروختن، یا از باب غلبه که غالبا اول ایجاب بیاد پس اشتریت یعنی فروختن، و نحوه ما یا قرائن دیگری که نشون میده، مثل اینکه فرضاً اونی که ایشون تحویل میدهد کالا باشه، اونی که میستاند پول باشه. خب این قرینه است که کسی که اشتریتو گفته باید، کسی که اون طرف مقابلش که داره ثمن رو تحویل این میده این مشتریه. این هم یه قرینه یه دیگه، بله نوعا همینه، چون در بی غالبا اگر یکی پول بود یکی کالا بود، اونی که داره پول رو میستاند میشه باید و اونی که داره کالا را می ستاند میشه مشتری. و این و فیه اشکال، چون ولی خب ما اینجا اشکال داریم، چون ظاهر اشتراط صراحت که قانون فقها فرمودن صراحت الفاظ عقد است در تفکیک اون لفظ از سایر الفاظ، چه الفاظ عقود دیگر چه الفاظ قبول همون عقد، الفاظ جزء دیگه همون عقد، ظاهرا مرادشون از صراحت اینه. خب آقا تا الان الفاظ فروختن رو صحبت کردیم، بعتو بود، شرعیتو بود، ملکتو بود، اشترعیتو بود. و اما القبول، حالا ینبغ الاشکال فی وقوعه به لفظ قبل تو و رضی تو و اشترعی تو و شرعی تو و بتع تو و تملک تو و ملک تو مخففن. مخففن یعنی بدون تشدید، مخففن یعنی بدون تشدید، یعنی ملک تو. خب اینا هیچ کدوم اشکال نداره، همش درسته، یه برای انشاء قبول رائجه. حالا اگر یکیشون یه مقدار ابهام داشت باشه، من شرعی تو، من تو شرعی تو یک کمی آدم احساس ابهام میکنه، چون تو قرآن به معنای فروختن بیش خیلی اومده، آدم یه جوریش میشه، ولی بقیه رو بحثی نداره. اما بعتو که گفتیم از ازدال، آقا با بعتو بخواهن قبول انشاء بکنن. حالا که ما که به هر حال رفتیم برای داخل این کار دیگه، تا تهش بریم بگیم بعتو قصد خرید بکنیم، فلم یونقل الا من الجامع، فقط از جامع نقل شده. از نکه این جامع اشتباه نکنم، جامع جامعه شما نکنم یحیی بن سعید داره، اون احتمالا منظورش، من میگم باید با دیدا شک کردم. جامعه جامعه مقاصد رو نوعا جامعه مقاصد میگن، همین به ذهنم میاد که جامعه یحیی بن سعید حوزری پسرموی محقق، این مد نظر احتماله. خب ایشون گفته میشه ها جامعه شرایع، خب همون دیگه، ما ان المحكي ان جماعه من اهل اللغه اشتراك بين البيع والشراء. ما ولی خب برخی از اهل لغت گفتن مشترک بین شرا، این مطالب از الفاظ مشترک. خب ما هم در الفاظ مشترک بحثی کردیم بالا دیگه، هم بیاریمش. ولعل الاشكال فيه، اشكال اشتراک در ایجاد، این مثل هم اشتراک در ایجابه که گفتیم در لغت جایز اشتراک به معنای فروختن، اما حقیقت متروکه. به اتو هم همینه، به اتو در لغت به معنای فروختنه، به معنای خریدن حقیقت متروکه. خب یعنی عرف این معنا رو رها کرده، با اینکه واضح وضع کرده بود. خب همون بحثا اینجا میاد. و علم ان المحکی ان نهایت الاحکام والمسالک ان الاصل فی القبول قبل تو و غیره بدل، لان القبول علی الحقیقه مما لا يمكن به الابتداء. خب و الابتداء به نحو اشتراط به ابتداء ممکنه، یا بحثی هست رو بعدا میرسیم دیگه. آقا جان گفتن قبول ذاتن، یعنی جایگاه ذاتی قبول، تأخیره از ایجاب جز ماهیت قبوله. از این نتیجه گرفتن که لفظ دال بر قبول باید حتما به این شأن قبول اشاره بکنه. لفظ قبل تو میگه باید یه چیزی باشه که من قبول کنم، یه چیزی نباشه که من قبول کنم، چرا داری تو قبول میکنی؟ به خاطر همین گفتن لفظ قبل تو دلالت میکنه به جایگاه حقیقت قبول که اقتضای تخفار از ایجاب رو داره. پس این لفظ اصله. اما الفاظ دیگر که دلالت بر خریدن میکنن، اما دلالت به جایگاه ذاتی خریدن که مؤخر از فروختن بون اشاره نمی کنن، این الفاظ در دلالت خودشون ناقصن، یک شأنی از شؤون مدلول خودشون نمی رسونن که اونم شأن تأخر از ایجابه. رضا فرمودن اینها فرع، اونا اصله. خب شما می بینید با ابتعتو میشه اومد آقا صدا دوباره حل شد. اون آقا با ابتعتو میشه برحال به این معامله رو شروع کرد، ولی با قبلتو نمیشه معامله رو شروع کرد. ولی چنین حرفی گفتن شیخ میفرماد که سیعتی توضیح ذالک فی اشتراط تقدیم الایجاب، که بعدا بررسی میکنیم. خب وقتم تمام شد، بعدم نخوندیم.